میگه که تقسیم بشه به سنوات تحصیلی و سوابق تحصیلی گذشته. الان تیتر رسانه ها اینه که نه، این هم کار مافیای کنکوره.
من انقدر توی مسائل حرکت های اختاپوسی دیدم، حقیقت آدم میترسه بعضی جاها هم صحبت کنه.
بله.
انقدر دیدم، شما مطمئن باشید اگر برگردیم به همون معدل کتبی مدارس، باز اون مافیای کنکور حرکت میکنه به این سمت.
بله.
من بالاتر از اینهای دکتر، الان فردی رو میشناسم توی همین خارج از آموزش پرورش، ولی کار آموزش پرورشی انجام میده، بچه ها رو میسپرید شما بهش تو همین قبولی های سمپاد، میگه اگه من قبولش نکردم پولم رو نمیگیرم، تضمینی قبول میکنم. یعنی همین سمپاد ما میگیم تیز هوشان، ولی هوش رو نمیسنجه. حالا یه استعداد تحلیلی داخلش هست ولی به سمت هوش صرف واقعا نمیره.
تشکر میکنم از جناب دکتر عادل خالقی، مشاور مدارس سمپاد و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، شما نکته پایانی دارید؟
ببینید، واقعیتش اینه که آقای دکتر یزدانیان عزیز، موضوع عدالت یک واژه اجتماعی است و یک واژه اجتماعی رو نمیشه فقط در یک مقوله خاص سنجید. ما همونجوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در حوزه عدالت در سالهای گذشته گام برداشتیم ولی موفق نبودیم هنوز. عدالت آموزشی هم همینه، از این موضوع مستثنا نیست. در این که عدالت آموزشی برقرار نیست که تردید وجود نداره، ولی در این که خیلی هم، یعنی من واقعا با این نگاه های خیلی تند و تیزی که هرچی واژه نمیدونم تند و تیز هست توی آموزش استفاده میشه، واسه چه ذره مسئله دارم. معتقدم که به هر حال خیلی از بزرگوارانی که خودشون دستن در کاران، خیلی ها این فضاها رو بیشتر میکنن در این موضوع، بیشتر در واقع بر این موضوع بر هیجانش افزون میکنن.
دستن در کاران آموزش پرورش، یعنی
ببینید کلیه آدم هایی که یه اکوسیستم دیگه درست نداره که، یه اکوسیستمه، اکوسیستم که اگر که بازیگر نداشته باشه رشد نمیکنه که.
کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هست، کنکور هست، سازمان سنجش هست، آموزش پرورش هست.
والدین حق دارن نگران بچه‌هاشون باشن. ما از والدین که حق نداریم دلخور باشیم که تو چرا مثلا واسه یه سعادت بچه‌ت گام برمی‌داری. خب او احساس میکنه که با این کار میتونه بچه‌ش رو سعادتمند بکنه. لذا در واقع در کلیت عرض میکنم بله، طبیعتاً در فضای عدالت باید گام برداریم دیگه، هنوزم فاصله داریم. خیلی
جالبه که الان خانم دکتر هنوز بعضیا بحث کلن با مدارس غیر انتفاعی و بالاخره پولی و اینا کاملا مخالفن و استنادشون هم اصل 34 فکر کنم قانون اساسی هست که کشور میگه که باید آموزش رایگان رو در اختیار همه قرار بده.
بله، خب این نکته درستی است، منتها مسئله که اینجا پررنگه اینه که به هر حال از اون طرف قضیه سالهای ساله که این مفهوم که شهروندان ما مشتریان ما هستند در ادبیات حکومتداری دنیا وارد شده.
بله.
ولذا در این حالی که این خدمات پایه و عمومی است، ولی میشه حق انتخاب داد به آدم ها.
اون حداقل ها رو باید حکومت ارائه کنه برای مردم.
بله.
حالا اگه کسی تمایل داشت که برای فرزندش بیشتر هزینه بکنه،
خب بیشتر هزینه واقعا چیز خوبیه. ببینید، من همیشه به نظرم میاد که این رو ما ازش بد استفاده میکنیم. چی بهتر از این که خانواده های ما معطوف به آموزشن؟
بله.
خب خیلی اتفاق خوبیه.
یعنی سمت فرصتش
ما داره.
سمت فرصتش رو ببینیم.
خانواده های ما به آموزش بچه هاشون علاقمندن. ایرانیان همیشه در طول تاریخ علاقمند به رشد و توسعه فردی و اجتماعی بودن. خب اینا فرصته.
بله بله.
حالا اگر یه جایی ما تکلیف بر زمین مانده داریم، باید درستش بکنیم.
متشکرم خانم دکتر، استفاده کردیم. قرار بود که ما خدمت یکی از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هم باشیم. نمیدونم پشت خط هستن یا نه. ارتباط برقرار نشده هنوز. خب آقای دکتر خالقی، ببینید بحث بعدی توی کنکور که این روزها خیلی بالاخره بعد از اعلام نتایج مقداری فضای رسانه‌ای کشور رو یه مقداری ملتهب کرده و بالاخره یه سری مطالب منتشر میشه، یه سری تیزرهای کوچیکی هم تهیه کردم من دیدم در فضای مجازی و یه مقداری فضا رو ملتهب کرده. به نظرم بحث همین سهمیه‌های 31 گانه است. در مورد این نظرتون رو بفرمایید. مثلا مقایسه کردن که این نفر در حالت عادی رتبش چند بود، وقتی تو سهمیه قرار گرفته رتبش چند بود، که تفاوت واقعا فاحشی داره. یا مثلا یکی از اساتید دانشگاه دیدم مطرح کرده بود که من سر کلاس پزشکی از 45 نفر دانشجوم 15 نفر غیر سهمیه‌ای بودن، 30 نفر سهمیه‌ای سر کلاس بودن، با ضرایب هوشی خیلی متفاوت و متنوعی که اداره کردن این کلاس برای من سخته.
بله ببینید استاد یزدانیان عزیز، حتی این اواخر این سهمیه‌ها بلای سر مردم آورده که من افرادی رو میشناسم از منطقه کرکت کردن رفتن سمت مناطق، مثلا من اگه از اینجا برم فرض کن توی یکی از روستاهای مثلا ورامین بخوام بچه‌مو 2 سال آخر اونجا تحصیل کنه، میشه سهمیه منطقه 2 و 3. ببین چه اتفاقاتی توی ترازش رخ میده. بعضی از این سهمیه‌ها حالا میتونه خوبم برای مردم تشریح نشده. ببین من مدیر مدرسه شاهد بودم، اونجا بالعینه دیدم مثلا سهمیه شاهد یه حداقلی براش در نظر گرفتم، مثلا کسی که میخواد تون رشته قبول شه حداقل باید 85% نفر آخر قبولی اونجا رو تراز کسب کنه. هم این خوب تبیین نشده برای مردم، بعد میان داخل کلاس ها یه چنگانگی ایجاد میشه و حتی دانشجو نسبت به هم بدبین میشن. این متاسفانه هم خوب به نظرم طراحی نشده، هم خوب تشریح نشده و فکر میکنم اگر بشه این سهمیه ها رو کم کرد به حداقل رسون، مثل تعدد مدارس. حالا خانم دکتر یه موضوع گفتم، من یه نقدی داشتم.
بله.
ما وقتی میگیم مثلا مشتری محوریه، این باید شرط بر همه یکسان باشه. آیا همه مشتری های ما میتونن برن مدرسه غیر دولتی انتخاب کنن؟ طرف باید حق انتخاب داشته باشه دیگه. چون دکتر مدارس ما باید معرف جامعه باشن و کلاس های دانشگاهی ما باید معرف جامعه باشه، یعنی افراد از هر قشری بتونن بیان توی رقابتی شرکت کنن یا توی سوابقی شرکت کنم، بتونم وارد یه رشته تحصیلی بشن که من استادم، من معلمم وارد میشم، لذت ببرم که یه نمونه یا جامعه توی کلاس جمع شدن و من میتونم انواع مهارت آموزی و علم آموزی رو داشته باشم برای اینا.
متشکرم. ارتباط ما با جناب دکتر مهدی اسماعیلی عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برقرار شد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون.
متشکرم. آقای دکتر، بحث ما بحث کنکور هست و نگرانی که خانواده ها در این روزها دارند بعد از اعلام نتایج کنکور. بحث عدالت آموزشی مطرح هست. سوال نظرسنجی ما همین بود که نظام فعلی کنکور رو چقدر عادلانه میدونید؟ اکثرا حالا هم مهمانان ما ناعادلانه میدونن و هم اکثر مردم میگن که واقعا ناعادلانه، از گزینه زیاد رو بیشتر انتخاب میکنن. بحث این مافیای کنکور که بالاخره این روزها خیلی مطرح میشه، مخصوصا بعد از هر اعلام نتایجی ما مرتب این بحثا رو در رسانه ها داریم. بحث مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است که دیدم بعضی از همکاران شما در کمیسیون آموزش تحقیقات اون رو خلاف مصوبه مجلس میدونن و میگن شورای انقلاب فرهنگی اجازه نداره این کارو انجام بده. بحث مدارس سمپات هست که بعضیا دولتی میدونن بعضیا غیر دولتی میدونن. خانم دکتر مهاجرانی الان پشت خط هستن فکر میکنم که رئیس مرکز ملی پرورش استعدادی درخشان بودن ایشون. بالاخره ایشون میگن که نه این مدارس دولتیه، ولی توی فضای رسانه‌ای کشور میگن که نه، از 40 نفری که رتبه‌های برتر کنکور بودن 39 نفرشون غیر دولتی بودن که سمپات رو هم جز غیر دولتی‌ها محسوب می‌کنن. نظر جناب عالی رو به عنوان عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس می‌خوایم بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری از ابو لال حسین رو و از این گرفتگی صدا من قبلاً عذرخواهی می‌کنم. ببینید یکی از دغدغه‌های مردم ما واقعاً این نظام کنکور هست که واقعاً در این چند سال اخیر به ویژه واقعاً استرس زا شده و خانواده‌های متعددی رو درگیر این استرس کرد. ما به دنبال این بودیم تو مجلس 11 که به نوعی مدیریت بکنیم این استرس رو از خانواده‌ها و دانش آموزان بگیریم، اما فعلا متاسفانه علارغم کارهایی که مجلس داره انجام میده، خب حالا اون توفیقات به دست
در قالب طرح پیش رفتین یا نه لایحه خواستین از دولت؟
ببینید ما کمیته‌ای داریم در کمیسیون آموزش و تحقیقات به نام کمیسیون آموزش عالی که یکی از وظایف اینها رصد کردن و در واقع ورود به بحث کنکور است. یه اشاره هم که شما فرمودین که به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی یه ورودی کرده، به هر حال ما این ورود رو ورود درستی نمیدونیم. یعنی واقعا مجلس قبل از در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 92 اینا ورود کرده به بحث ساماندهی کنکور.
بله.
اما فعلا وضعیتی که الان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کشور الان ایجاد کرده، این استرس رو در دانش آموزان و اولیا بیشتر کرد.
نقد کمیسیون چیه الان به این مصوبه شورای؟
خب ببین، ما الان ورود کردیم به این که به هر حال این مصوبه رو به آقای رئیس جمهور هم اخطار دادیم که به هر حال خودشون ورود پیدا بکنن و نگذارن شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌محابه و به بحث کنکور ورود پیدا بکنه.
نه آقای دکتر، من می‌دونم که مشخصا نقد چیه، نقدی که الان این مصوبه هست.
ببین، یکی از دغدغه‌های ما واقعا اینه که نظام آموزشی ما اون عدالت آموزشی را نتونسته پیاده بکنه. ما خیلی از جاها داریم که از نظام آموزشی بی بهره هستن. ما در جریان کرونا شاهد بوده که 3.5 میلیون نفر دانش آموزان ما دسترسی به اینترنت نداشتن تا برن درس رو بخونن. این مشکلات، این عدم در واقع گسترش عدالت آموزشی هم باره بوده، علارغم کارهایی که انجام میده، اما اون کافی نیست. بنابراین این کنکور زمانی میتونه در واقع به صورت بهینه برگزار بشه که این عدالت آموزشی رو ما در جای جای کشور مشاهده باشیم، که متاسفانه این الان نیست.
یعنی اون مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نمیتونه اون عدالت آموزشی رو پوشش بده.
یعنی
بی توجه به
این در واقع به این مشکلات بی توجه. از طرف دیگه از خود آموزش پرورش هم بارها اذعان کردی که من نمیتونم 3 سال پشت سر هم آزمون رو به صورت نهایی برگزار کنم. این سازوکار خودش رو واقعا خیلی سخته. این آمادگی، این زیر ساخت فعلا نه در آموزش پرورش هست و نه در سازمان سنجش که بتونه واقعا این کنکور رو به صورت بهینه برگزار کنه.
این که باعث آقای دکتر، این که همین بحث سوابق تحصیلی مؤثر باشه در نتیجه کنکور، این باعث ورود این، حالا اصطلاحشو خانم دکتر مهاجانی میگن نگین، ولی این ورود این مافیای کنکور به مدارس خواهد شد یا نخواهد شد؟
طبیعیه. به هر حال ما دست مافیای کنکور رو بعد برگزاری و تشکیل کلاس‌های آموزشی رو در واقع تقویتش میکنیم. یعنی باز اینجا کسایی که توان مالی ندارن، تمکن مالی ندارن، اینا آسیب میبینن. یعنی اینا خب هزینه کلاس‌های کنکور رو و تامین کتاب‌های کنکور رو ندارن.
خروجی اون مصوبه به نفع دهک‌های بالاتر میشه.
همینه دیگه. الان هم میبینی که بسیاری از دانش آموزان از همون دهک بالا قبول شدن. خب بس این نشون میده که تصمیم ما تصمیم درستی نیست و شورای انقلاب فرهنگی باید یه تجدید نظر بکنه و تمکین کنه به نقطه نظر کارشناسی هم اهل فن و هم کمیسیون آموزش که ورود کرده به این مسئله. خب این یه مسئله. در ارتباط با سمپات هم عرض کنم، ببینید تنوع مدارس در کشور زیاده. متاسفانه ما تنوع با مدارس مختلف روبرو هستیم. اینجا هم شاهد هستیم که عدالت آموزشی رو ما اینجا ببینیم که باز زیر سوال میره. خب مدارس سمپات، خب البته این ضرورت داره. در قبل انقلاب ما همین مدارس رو داشتیم، مدارس نخبگان رو داشتیم. خب این جای خودش محترمه و باید هم باشه. یعنی دانش آموزان با استعداد رو شناسایی بکنن و هدایت تحصیلی اونا رو در دست داشته باشن که این بتونه با اون خلاقیتی که داره، با اون استعدادی که داره، بتونه این توان خودش رو بروز و ظهور بده. اما علارغم این ما الان شاهد هستیم که متاسفانه در کنار این مدارس سمپاد که حدودا الان یه جمعیتی بالای 120 هزار نفر رو الان در کشور به خودش اختصاص داده، یعنی اونایی که از بهره هوشی بالایی برخوردار بودن و به نوعی تونستن استعداد خودشون رو به سوالاتی که اونجا طرح شده خوب در واقع نشون بدن، اینو جذب این گونه مدارس شدن و مدارس تیسوشان که الان ما سرکار داریم و اولیا دغدغه شده که بچه‌شون بره در مدارس تیسوشان درس بخونه. اما در کنار این ما می‌بینیم که مدارس دیگری هم هست، مثلا مدارس عرض کنم که نمونه دولتی، مدارس خاص فرهنگی ها، مدارس شاهد، همه اینا در واقع به نظرم بنده به عنوان یک کارشناس در راستای این هست که ما دانش آموزان مستعد رو از کلاس ها و از مدارس خاص بیرون میکنیم و در این مدارس خاص متمرکز میکنیم و دانش آموزانی که به هر حال به نوعی استعدادشون و توان ذهنشون پایین تره رو در مدارس نگه میداره که این برای خودش هم یه مشکلات ایجاد کرده. به هر حال این گونه موارد برخلاف عدالت آموزشی از هم از نظر تجهیزات، هم از فضای آموزشی، همه اینا ما تو بحث میکنیم در کمیته آموزش و پرورش که ما در مجلس هستیم، هر اینا رو بحث میکنیم. اما متاسفانه در بحث نیروی انسانی ما واقعا مشکل داریم الان. به صورت جزیره در آموزن آموزش و پرورش رو همه اینها نشون میده که به یک بازنگری اساسی در نظام آموزش کشور لازمه.
برنامه مجلس چیه آقای دکتر الان؟ یعنی برنامه مشخصی دارین برای این سال پایانی مجلس؟
الان ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی اختار کردیم که اگر اینا مصوبه خودشون رو پس نگیرن مجلس ورود میکنه و طرحی رو دوستانم الان تقریبا آماده کردن، طرحی رو آماده میکنه که ارائه بده. خب و اولا اشاره کردم که به اینا هشدارهای لازم داده شده در جهت دفاع حقوق مردم و دانش آموزان، که واقعا الان وقتی که تمام مسئولین متولیان آموزش و پرورش، سازمان سنجش، همه‌شون اذعان میکنه که ما آمادگی لازم برای برگزاری کنکور به این شیوه رو نداریم، چه اصراریه که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره اعمال نفوذ میکنه که مجلس قطعا ورود پیدا میکنه و در آینده و در چند روز آینده قطعا این رو اطلاع رسانی خواهیم کرد.
تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه لطف کردید، استفاده کردیم، متشکرم. اگر یه چند دقیقه آقای دکتر خالقی اگر بحثی دارن یا خانم دکتر مهاجرانی در خدمتشون هستن اگر سوالی دارن. آقای دکتر خالقی شما سوالی دارید؟ آقای دکتر
من عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر اسماعیلی. من تو جلسات متعدد ایشونو زیارت میکنم و شاهد تلاشاشون هستم. ایشون رئیس کمیته آموزش پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات هم هستن و تشکر میکنم و مطمئنم وجود افرادی مثل ایشون با تجربه آشنایی که داشتن قطعا اثرگذار خواهد شد، به خصوص اون اشاره‌ای که به تنوع مدارس و تعدد انواع مدارس کردن. امیدوارم که مجلس برای اینم یه برنامه خاصی داشته باشه و واقعا مردم احساس تبعیض نکنن برای دیگه یه نوشتن دانش آموز، اونم دانش آموز مستعد مستضعف. ما چه مسیر رو در پیش باید بگیریم؟ از آقای دکتر اسماعیلی خواهشم اینه که تو این زمینه هم اهتمام خاصی داشته باشن.
بسیار خوب جناب دکتر خالقی عزیز، منم تشکر میکنم از این لطفی که داریم و همواره از نقطه نظرات شما در مجال جلسات مختلف بهره ها بردیم. متشکرم
آقای دکتر، خیلی ممنون و جناب عالی، خداحافظی میکنم. متشکرم. مهمان دیگه ای تلفنی هم داریم ظاهرن که باید باشون صحبت بکنیم، نظرشون رو بگیریم. آقای دکتر سالاریان، آقای دکتر منصوری.
سلام ارادتمند،
شما بخیر. آقای مهندس منصوری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلامت باشید، بزرگواری.
خوشبختانه آقای مهندس منصوری خودشون از این المپیادیا هستن و فکر میکنم که حال و هوای هم سمپادیا رو خوب درک میکنن. دوستانی که ما در گفتگو باهاشون بودیم بالاخره از موضع مدیریتی و حالا استادی و مدرسی بیشتر صحبت کردن. آقای مهندس منصوری من چیزی که تو رزومه‌شون دیدم ظاهرا خودشون هم المپیادی بودن و جزء نخبگان هستن. آقای مهندس منصوری با توجه به بحثایی که تا اینجا مطرح شد، احتمالاً شما هم شنیدید از رادیو، میخوایم نظر جناب عالی رو هم بگیریم رو بحث عدالت آموزشی و اینکه بالاخره نظام فعلی کنکور ما چقدر عادلانه است. نظرسنجی ما داره میگه که اکثرا اعتقادشون اینه که عادلانه نیست و ده زیادی گزینه زیاد رو انتخاب کردن که آقا باید بره به سمت عادلانه تر شدن. آقای دکتر اسماعیلی فرمودن که مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی رو ما خلاف عدالت آموزشی میدونیم و تلاشمون اینه که این مصوبه ابطال بشه و بریم در مجلس ما قانون رو اگر قرار اصلاح بکنیم قانون رو اصلاح بکنیم. جناب عالی با توجه به حالا هم کار کردید بعد از المپیاد که شما المپیادی بودید، رفتید در حوزه‌های مختلف کار کردید، در مجموعه وزارت کشور، در مجموعه وزارت سمت، در مجموعه وزارت ورزش و جوانان کار کردید، اون گذشته رو هم دارید در مجموعه های تحصیلی و تدریسی که کار کردید. میخوام ببینیم که نظر جناب عالی چه هست و چه راهکاری به ذهنتون میرسه برای بهبود این اوضاع.
بزرگوار هستید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان محترم. اجازه بدید که عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت ایام شهادت سرور سالار شهیدان حضرت آقا عبدالله الحسین و یاران با وفایشون. اجازه بدید من برم سر اصل مطلب خدمت شما عرض بکنم که ولی قبل از همه جواب اون مسابقه در واقع پیامک شما رو من خیلی واضح و مقتدر میخوام عرض بکنم، خیلی خیلی کم و در واقع هیچ عدالتی رو بنده از سال 1390 که خودم کنکوری بودم 89 تا به امروز در نظام کنکورمون نمیبینم.
بله.
این رو به واضح به وضوح عرض میکنم، نه به عنوان کسی که از دور، بلکه به عنوان کسی که از نزدیک در تمام این قالب ها شرکت کرده و خدمت شما عرض بکنم که به واقع چیزی که آدیتور فرمودند و هرچه هم میایم درستش بکنیم، همونطور که آدیتور اسماعیلی فرمودند، میایم ابرو رو درست بکنیم، میذاریم چشم رو کور میکنیم در واقع در نظام کنکورمون و نظام آموزشیمون.
بله.
آقای دکتر، من میخوام 3-4 تا موضوع تیتروار خدمت شما و دوستان عرض بکنم، بعد اگر هر جا رو صلاح دیدید به تفصیل بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. ما یک موضوع شیوه کنکورمونه که در طول 50 سال 40 سال گذشته یک شیوه رو شروع کردیم و ادامه دادیم و جالب اینجاست که مافیای کنکور از دل همین شیوه کنکور بیرون اومده.
بله، یعنی شیوه اشتباه بوده.
این شیوه از ابتدا منسوخه. شما در چند کشور دنیا، در کشورهای تراز اول، شیوه کنکور فعلی ما رو میبینید؟ در 2 دهه گذشته اصلا اجرا شده که ما داریم هنوز به همون شیوه پیش میبریم.
بله.
از طرف دیگه سهم و نقش مؤسسات و آموزشگاه ها در برگزاری این کنکور با این شیوه بسیار بارز هست آقای دکتر.
یعنی نظام کنکور ما مؤسسات رو پررنگ میکنه اتوماتیک.
اصلا مؤسسات و آموزشگاه های در واقع ما دارن نظام کنکور رو مدیریت میکنن. این رو به وضوح خدمت شما میتونم با مستندات عرض بکنم.
آره، تو خبرهایی هم که داره منتشر میشه، مخصوصا تو این هولوش اعلام نتایج کنکور، تقریبا خبرها نشون میده که از یه مرکز خاصی داره مدیریت میشه، از یه مرکز خاصی داره هدایت میشه که ذهن جامعه رو ببره به این سمت که وابستگی بیشتری به این مؤسسات پیدا بشه.
شش نفر مادر دکتر. بعد نکته جالب‌تر از اون، سهم مدارس رو من دیدم خانم دکتر استفسار داشتن که باید خانواده‌ها در واقع قطعاً در واقع آینده بچه‌ها مهمه براشون، اما من میخوام بگم سهم مدارس دولتی و نیمه دولتی در این کنکور ما اونقدر ناچیزه که به چشم نمیاد. آقای دکتر، من مؤسسه‌ای رو میشناسم که اومده میگه شما 1 میلیارد به من ضمانت بدید، اگر بچه‌تون رو در رشته پزشکی قبول نکردم 80%ش عودت میدم بهتون. چه پشتوانه‌ای داره این مؤسسه که حاضر هست اینجور تضمین بده برای اینکه یک نفر رو تحویل بگیره 1 سال قبل از کنکور و درش پزشکی قبولی بهش بده؟ این مستند هستا. من میتونم بعد از برنامه شماره تلفن این مؤسسه رو بدم خدمت دوستانی که ادعا میکنن در واقع ببینن و تماس بگیرن.
این شنوندگانمون احتمال از واحدهای نظارتی هم هستن، اونا بگیرن شماره تلفن ازتون بعد پیگیری کنن.
من میگم خدمتشون برای اینکه این جالب اینجاست که تضمین میکنن. ببینید این یه خیلی جمله واضحی هست، وقتی یه نفر میگه من عودت میدم پول رو و زمانی که در واقع قبول نشه، یعنی که یه اطمینان خاطری به خودش و شیوه در واقع کاریش داره که میدونه طرف رو 80% در واقع حداقل با ریسک 80% در واقع موفق میکنه در این مقوله کنکور ما که خودش یک بیماری از نظر من.
بله.
یه موضوع دیگه آقای دکتر که من خیلی واضح باید راجع به این قضیه صحبت کنیم، موضوع پسا کنکوره.
آها، اتفاقا من همینو دوست داشتم یه مقداری صحبت بشه. ببینید، ما تا اون مراحل که گذشتیم و یه تعدادی بالاخره استعدادهای برترن شرایط بهتری داشتن توی کنکور، استعداد مناسبتری داشتن، دره هوشی بالاتری داشتن، از این صدها گذشتن، رفتن بالاخره درس خوندن، ادامه تحصیل دادن. حالا میخوام ببینم تو فضای جامعه چجوریه. یعنی شما خودتون بالاخره چون این مراحل رو طی کردید و جاهای مختلف هم کار کردید، میخوام ببینیم که این خروجی های نخبه ما بعد از کنکور و بعد از دانشگاه جامعه نسبت بهشون چجوری رفتار میکنه. پسا کنکور رو حالا نمیدونم منظور شما احتمالاً همین بود.
بله،
در مورد این یه مقداری میخوایم صحبت بکنیم دقایق پایانی برنامه انشاءالله.
اجازه هست من عرض بکنم یه چیزهایی رو حالا میگم. امسال جالب اینجاست، شما میدونید که 90% در واقع کنکور ما در رشته تجربی دنبال صندلی های پزشکی هستن.
بله.
و این خیلی واضحه که یک جمعیت کثیری که به امید این میان رشته تجربی دنبال این هستن که یکی از کرسی‌های پزشکی دانشگاه رو بگیرن.
بله.
امسال یک معجزه از طرف وزارت بهداشت اتفاق افتاده. این که کلمه معجزه رو میگم به خاطر اینکه آمار رو خودتون خواهید دید.
بله.
که ظرفیت رشته‌های پزشکی رو 2100 دانشجو یک شبه اضافه کردن، بدون اینکه یک صندلی و یک در واقع جچ یا وایت بورد ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی اضافه
کردن. وزارت بهداشت این کارو کرده.
بله، الان عرض می‌کنم خدمت شما که پارسال بوده 7044 نفر، امسال شده 9211 نفر.
9211 نفر. خب آخر بحث کمبود پزشک مطرح شد در سال گذشته، من خاطرم از همین برنامه رادیو گفتگو هم ما چند بار بحث کردیم، بحث کمبود پزشک در داخل کشور مطرح شد، موافقین و مخالفینی داشت. مثلا دوستانی بودن میگفتن که باید تعداد پذیرش افزایش پیدا بکنه، دوستان دیگه بودن میگفتن نه، ما 35,000 پزشکی داریم که الان در غیر حرفه‌ای خودشون دارن کار میکنن، ما باید شرایط و بستر رو جوری فراهم کنیم که اونا از شغل‌های دیگه برگردن به شغل پزشکیشون. شاید این 2000 تایی که اضافه شده شما میفرمایین به خاطر اون بحث کمبود پزشکیه که در سال گذشته مطرح شد بیشتر در جامعه.
آیا چون خب نکته اینجاست، خب اگر کمبود پزشک داریم اون وقت تناقضش اینجا اتفاق میفته که همین امسال در رشته‌های تخصصی پزشکی مثل طب اورژانس و بیهوشی 3 بار ظرفیت خالی اعلام کردن و پر نشده.
برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی و
پزشک تخصص.
بله
این که میفرمایید در واقع بله کمبود داریم. از اون طرف ما میبینیم که بچه‌هایی که خارج کشور رفتن تحصیل کردن رو یه شرایطی گذاشتن برای اینکه برگردن تو ایران تحصیل کنن. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که هیچی از این این در واقع سیستمی که درست کردیم با هم نمیخونه. 2100 ظرفیت ایجاد میکنیم، از اون ور در واقع
تو تخصص متقاضی نداریم،
نداریم در رشته های تخصص، پس این نشون میده که از علاقه در واقع بعد از اون وجود نداره، از طرفی ظرفیت اون خالی مونده. دارم عرض میکنم خدمت شما.
آره.
آیه چوری نکته خیلی ریز و اشاره بکنم من که فکر میکنم خیلی برای خود من اتفاق افتاده و من این رو دوست دارم که دوستان مخصوصا آقای دکتر در مجلس بهش خیلی توجه بفرمان.
بله.
ما واقعا نمیدونیم تصمیم گیر در رابطه با این موضوع کیه. اگر مجلس قانون گذاری باید بکنه، چطور شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون رو گذاشته مسببه اجراش رو هم داده؟
آره.
عجیبه.
آخه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم الان میگه ما به استناد حالا قوانین بالادستی میگن ما اجازه قانون گذاری داریم خودمون و مسبباتش در حکم مسببات هیئت وزیران و چیز محاسبه کردن، یعنی چیزی که شورای انقلاب فرهنگی میگه الان مدعی اینه دیگه. مجلس میگه که شما خلاف قانون گذاری کردین، نمیتونین قانون گذاری بکنین، ولی شورا این حقو به خودش میده که این کارو انجام بده.
خب این تخصص شورای انقلاب فرهنگی ایشون شورای انقلاب فرهنگی اعلام کرده که 40% ظرفیت باید از طریق 40% نمره کنکور از طریق
سابقه تحصیلی
و نمرات نهایی باید
بشه. سابقه تحصیلی. بله بله.
آیا تو این ورود موفق مافیای کنکور به مدارس ما خواهد یعنی اینو به جرأت عرض میکنم چه اتفاقی میفته؟ دوباره اون دانش آموزی که از نقطه محروم هست و اون دانش آموزی که تو مدارس دولتی هست این امکان رو نداره، اما کسی که میره توی کلاس های توی مدارس غیر انتفاعی و مدارس نیمه دولتی، من سمپاز هم دولتی نمیدونم آیا تو مدرسه
دولتی نمیدونین شما؟ نه
به هیچ شما دولتی نیست آیا تو؟ همون
شما سمپاد درس خوندین آیا دکتر؟
من نمونه دولتی خوندم.
نمونه دولتی
اون نمونه دولتی که ما خوندیم دکتر حسابی واقعا چیز نبود، هزینه ای نبود، امتحانی بود و بعد از اون در واقع دیگه هزینه ای از ما نمی گرفتن.
آره.
اما اینطور این سهم 40% خودش یک رانت برای مؤسساتی که از دروازه کنکور بیان پشت دروازه و برن تو مدارس
حالا این چون یه مقداری فکر کنم باید این بحث رو ادامه بدیم در روزهای آینده و استفاده کنیم از نظرات همزار. این بحث پسا کنکور هم یه مقداری بگین. بالاخره الان کسایی هستن، دانش آموزایی هستن که زحمت کشیدن، تلاش کردن، به هر دلیلی یه مشکلی روز پنجشنبه، چهارشنبه، 2 روز، 3 روز قبل از کنکور براشون پیش اومده و رتبه خوبی نیاوردن. این پسا کنکورش هم یه مقداری براشون توضیح بدیم، این نگرانی‌ها شاید برطرف بشه برای بخشی از جامعه‌ای که چه اتفاقی میفته. مثلا کسی که توی مدرسه برتری درس خونده، بهره هوشی بالایی داشته، به هر دلیلی کنکورم قبول شده، رفته دانشگاه تحصیل کرده. من مثلا بعضی از بچه‌های سمپادو باشون ملاقات کردم، میبینم که یه ترم، 2 ترم، 3 ترم خونده، دیده که دانشگاه براش خیلی آورده‌ای نداره، رها کرده رفته دنبال بخش خصوصی کار شخصی انجام داده، یا نه اپلای کرده رفته خارج کشور درس خونده. اینم یه مقداری پسا کنکورم تو این دقایق پایانی اگه بهش بپردازیم خوبه.
خدمت شما این که میکنم شیوه کنکور ما غلط هست. یکیش همین هست که همه چیز ما محور در واقع آموزش عالی ما شده کنکور.
بله.
و اگر یکی در رشته کنکور نتونه موفق بشه به قول حضرت عالی احساس شکست میکنه. این رو کاملا که بچه های در واقع سمپاد، نمونه دولتی، غیر انتفاعی و حتی عادی کاملا حس میکنن. یعنی نتایج کنکور این یک در واقع دوئلی شده که هر کسی این دوئل رو نبره از نظر خودش شکست خورده. آیا تو من در جالب یه آمار به شما بدم، در کشور کانادا
بله.
70% افرادی که بعد از دوره در واقع متوسطه خودمون، دوره تحصیلات اولیه میرن و شغل ایجاد میکنن برای خودشون و موفق میشن، دانشگاه نرفتن.
70%